یا شرکت یا وکالت یا جعاله، یکی از این کارها رو اون شخصی که پول گذاشته بانک و سود میگیره انجام داده، کارش صحیحه و اون سودم حلاله و خدا پدرشان بیامرزه که در راه خیر خرج میکنه، انشالله اجر معنوی هم داره، دیگران هم ازش استفاده میکنن، تبلیغ اسلام هم هست، نباید در این چیزا انسان شک بکنه، بی‌اعتنایی بکنه یا تشکیک بکنه. انشالله که خدا به همه کسانی که کار خیر انجام میدن، مخصوصا درباره ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به اونها برکت کامل عنایت کند.
قطره چشم که دکتر اون رو تجویز کرده و باید هر 6 ساعت در چشم ریخته بشه، اگر پس از تجویز طعم آن در گلو حس بشه، برای روزه‌دار اشکال ایجاد میکنه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ این سوال رو توضیح میدهند. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند.
قطره چشم اگر از مری پایین نره به معده برسه، صرفاً طعمش برسه، مانعی نداره و روزه رو باطل نمیکنه.
کسی که چند سال معتاد بوده و نتونسته روزهاش رو بگیره، حالا هم در حال ترک کردن اعتیاد هست، تکلیفش در این باره چیه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در این باره گفتند:
چنانچه در اون زمانهایی که این شخص روزه نگرفته، قادر بر گرفتن روزه بوده و عمدن بیمبالاتی کرده و ترک کرده روزه رو و روزه رو افطار کرده، در این صورت بر او هم قضا لازمه و هم کفاره. اما اگر طوری بوده که از باب اضطرار و ناچاری مجبور به این بوده که روزش رو باطل بکنه و توانایی گرفتن روزه در واقع از او سلب شده بوده، در این صورت فقط قضا بر او واجبه و کفاره نداره.
مسواک زدن همراه با خمیر دندان برای شخص روزه‌دار چه حکمی دارد؟ اگر خمیر دندان وارد حلق نشود و فرد آن را فرو نبرد، مجاز این برای رفع بوی دهان و رعایت بهداشت مسواک بزنیم؟ سوال دیگه این که اگر پس از تخلیه خمیر چند بار با مسواک خالی دندانها را بشوییم تا مطمئن شویم که خمیر بین دندانها باقی نمونده، این کار از نظر شرعی اشکال داره یا نه؟ البته در پایان مسواک زدن چندین بار آب دهان را تخلیه میکنیم که به طور کامل آبی که از مسواک بوده و خمیر دندان بیرون بریزه. طبق این روش آیا روزه ما دچار اشکال میشه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ این شنونده محترم طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی گفتند:
عرض شود همه این مطالب در واقع یک سواله، یعنی اگر روزه‌دار مسواک بزنه و بعد از اینکه مسواکی رو که با خمیر دندان استفاده کرده خمیر دندان رو بیرون بریزه، در حلق فرو نره و بعد هم با مسواک بدون خمیر دندان مجدد دهان رو مسواک بزنه و چند بارم آب بریزه، مزمزه کنه و بیرون بریزه و اون آبی هم که در دهان بوده کاملا از دهان خارج کنه، نه آب وارد حلق او بشه نه خمیر دندان وارد حلق او بشه. سوال این است که این جور مسواک زدن به روزه لطمه میزنه؟ با این توضیحات و این تفصیلات نه، این جور مسواک زدن به روزه لطمه نمیزنه و روزه او صحیحه، چون در واقع هیچ چیزی از حلق او فرو نرفته.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالش نوشته: 4 ماهه که مادر عزیزم از دنیا رفته، ایشون پسر نداشتن و 2 دختر دارن، من و خواهرم. ما هم طی این 4 ماه نماز قضا براشون خوندیم. حالا این کار ما از نظر شرعی درست بوده و این عبادت ها پذیرفته میشه؟ آیا این نمازها رو میشه به جای نماز قضایی ایشون حساب کرد؟ البته تا اونجایی که به یاد داریم مادرمون برای خودشون نماز قضا میخوندن، حتی برای همسرشون هم میخوندن. لطفا در این خصوص راهنمایی بفرمایید. در ادامه شنونده محترم نوشتن: آیا مجازیم غسل قضا به نیت از مادرم به جا بیاریم؟ آیا چنین عملی از نظر شرعی اصلا درست هست یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ این سوال را بیان می کنند. این شنونده محترم فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره خواستند.
کسانی که در نماز خوندن خودشون معذور نباشند، مثلا در قیام، در رکوع، در سجده، در اداء کلمات نماز معذور نباشن، هم رکوعشون رکوع صحیح باشه، سجدهشون سجده معمولی صحیح باشه، در قیام بتونن بدون تکیه دادن به جایی قیام داشته باشن، کلمات نماز رو بلد باشن، عربی کامل و صحیح انجام بدن. اگر معذور نباشن و اینا رو بتونن صحیح و کامل انجام بدن، میتونن نیابت کنن برای کسی که از دنیا رفته نماز قضا بخونن. شما و خواهرتون اگر این شرایط رو دارید و برای مادر نماز قضا خوندید اشکالی نداره، ولی اگر مادر نماز قضا نداره، نمازهایی که شما میخونید نماز قضای احتیاطی میشه، لازم هم نیست، واجب نیست بخونید. و اما غسل قضا به نیابت از میت، این شرعیت نداره.
سوالی درباره حج از سوی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای. لطفاً بفرمایید زائران ایرانی بیت الله الحرام در موسم حج یا عمره مجازند از میقات حدیبیه محرم شوند؟ و آیا میقات حدیبیه مانند سایر مواقیت از قبیل میقات شجره و جحفه می باشد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این گونه توضیح دادند:
برای احرام حج حتما باید انسان از یکی از میقات‌های پنجگانه محرم بشه. اون میقات‌های پنجگانه عبارتند از مسجد شجره برای کسانی که از مدینه میخوان برن مکه، دو، وادی عقیق اونهایی که از راه عراق یا نجد میخوان برن مکه، سه، قرن المنازل برای که اونهایی که از طائف میخوان برن مکه، چهار، یلملم اونهایی که از یمن میخوان برن مکه از این مسیر رد میشن، پنج، جحفه اونهایی که از شام میخوان بیان مکه، یا ایرانیایی که پرواز به جده دارن از جده میخوان برن مکه، اینها از جحفه باید محرم بشن. این پنج میقات برای حج واجبه و برای حج واجب غیر از این پنج میقات جای دیگه برای احرام نداریم. اما احرام عمره، اونهایی که ما از ایران میریم، معمولا اول میریم مدینه، از مدینه میخوایم بریم مکه، باید بریم مسجد شجره محرم بشیم و از اونجا بریم مکه، برای اینکه سر راهمون میقات وجود داره. یا کسان دیگه ای که از جاهای دیگه بیان، اگر سر راهشون یکی از اون پنج میقات وجود داشته باشه، باید در میقات احرام ببندن. اما کسانی که در مکه هستن، میخوان از مکه بیان بیرون محرم بشن برای عمره مفرده و برگردن، اینها میتونن برن مثلا عدن الهل یا برن مثلا میقات حدیبیه و اونجا محرم بشن برگردن. اونجا محرم شدن در حدیبیه اشکالی نداره، یا عدن الهل که مسجد تنعیمه، یا جاهای دیگه که بیرون از حرم باشه اشکالی نداره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید،
می شوی با مذهب و با دین قریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
بله، بسیار ممنونم از آقای موسوی نژاد، همکار خوبم، مجری برنامه زمزم احکام. تکرار این برنامه رو میتونید 19:55 دقیقه همین امروز بشنوید. دوستان گرامی، 13:13 دقیقه هنگام اذان ظهر در شهر مقدس قم هست و انشاءالله خدا توفیق بده تا نماز اول وقتمون رو بخونیم. پیامبر فرمودند یهود امت من نباشید. سوال شد مقصود چیست یا رسول الله؟ فرمودند که صدای اذان بیاید و شما برای نماز نشتابید. انشاءالله توفیق نماز اول وقت داشته باشیم. تا آسمان رو بشنوید ویژه برنامه اذان ظهر، به امید دعای خیر از همه شما خوب.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای رحمان و رحیم. بندگان خوب خدا و نیایشگران آستان الهی سلام. در این ثانیه های عطرآگین تا آسمان را از شبکه سراسری معارف می شنوین. جویبار زلال اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:13 دقیقه بر گلستان وجود عاشقان جاری می شه.
دلبرا دست امید من و دامان شما،
دلبرا دست امید من و دامان شما،
سر ما و قدم سر و خرامان شما، سر ما و قدم سر و خرامان شما،
سر ما و قدم سر و خرامان شما، سر ما و قدم سر و خرامان شما.
شمع آه من و رخساره چون لاله تو، شمع آه من و رخساره چون لاله تو، چشم گریان من و
چشم گریان من و
چشم گریان من و قنچه خندان شما، چشم گریان من و قنچه خندان شما.
الهی پرورده فیض نگاه و کیمیای نظر، از آتشی شعله ورست که بیان کردنی نیست. عشق معلم انسان است و معمار جان و جهان، نه عشق بی بلاست و نه ایمان بی ابتلا. در بلای عشق و ابتلای ایمان سرفراز من بگردم.
الله 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 الله
سبحان الله
الله الله الله الله
الله الله
از ملک تو ذره ذره ام یافت وجود، هم جسم مرا تو داد جان از ره جود. در نعمت تو بروست هر تارم و پود، پس مالک من به حق تویی ای معبود.
یا
با آسمانیان
زندگی پنجره است، زندگی پنجره است، زندگی پنجره است، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما همراهان خوب رادیو معارف. امروز میخواییم گوشه ای از سجایای اخلاقی یکی از شهدای عزیز خطه دلیر مردان لرستان، شهید جواد آزما، رو با هم مرور کنیم. یکی از خصوصیات مهم شهید آزما اهمیت و توجه به نماز اول وقتش بود. خداوند متعال در وصف مؤمنین می‌فرماید که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مؤمنین کسایی هستند که وقتی اسم و یاد خدا میاد دلشون میلرزه، چون آیات خدا خونده میشه ایمانشون زیادتر میشه و همیشه هم توکلشون به خداست. خب یقینا یکی از مواقعی که آدما میتونن ایمان و محبت خودشون به خدا رو محک بزنن موقع اذانه. وقتی اذان میشه این آدما بیقرار میشن، نمیتونن کار دیگه ای رو انجام بدن یا کسی رو به خدا و راز نیاز با خدا ترجیح بدن. به خاطر همین مقید به نماز اول وقت میشن. شهید آزما مقید به نماز اول وقتش بود. همیشه تمرین بندگی میکرد تا بتونه به موقع به دنیا نبگو به سمت خدا حرکت کنه. برای همین موقع نماز که میشد هر چقدر هم بعضی از همسایه‌ها بهش میگفتن حاجی الان پیک کاریه، وقت خوبی برای کار و پول در آوردن ها، آخه چرا تعطیل میکنی؟ میگفت از صبح هرچی کار کردم کافیه، الان وقت نمازه. میدونست که برکت با خداست. به نماز جماعت و اول وقت خیلی اهمیت میداد، وقت خدا رو به غیر خدا نمیداد. با همون حال خستش میرفت نماز جماعت و تو صفحه اول جای همیشگیش بود.
بابام وقتی که سر کار بود موقع نماز کارشو تعطیل میکرد، لباساشو عوض میکرد و میرفت مسجد، نمازشو تو مسجد میخوند. روزای جمعه که میشد حتی اگه مثلا توی یه روستایی بودیم که مثلا روستای مادرم بودیم، مثلا می رفتیم روستا، از اونجا پا پیاده می اومد تا برای نماز جمعه به خودش رو حاضر کنه. قبل از اذان صبح نیم ساعت 40 دقیقه قبل از اذان صبح نماز شبش رو می خوند و سپس بلند شد نماز صبحش رو می خوند و با صدای صوت و دلنشین قرآن بچه‌هاش از خواب بیدار می شدن برای نماز، که من خودم با صدای قرآن بابام از خواب بیدار می شدم همیشه برای نماز صبح.
جنگ ما با شیطان از محراب نماز آغاز می گردد. محراب از ریشه حرب است، یعنی محراب نماز میدان جنگ ماست.
همسر شهید میگه شبا زود میخوابید، میگفت اگه دیر بخوابم صبح برای نماز و دعا کسل و خسته میشم. همیشه سحرخیز بود، میگفت برکات زیادی تو سحرخیزیه. همیشه با خنده میگفت سحرخیز باش تا کام روا شوی. میگفت این که میگن سحرخیزی برکت رزق و روزی میاره رو خودم با تمام وجود درک کردم، خودم دیدم تو زندگیم. خدای متعال تو قرآن به پیامبر اسلام میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و من اللیل فتحجت به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. یعنی پیغمبر قسمتی از شب رو بیا نماز بخون و این نماز خوندن و این دعا کردن و مناجات کردن و با خدا باعث میشه که ان شاء الله تو رو به مقام محمود و مقام عند الله برسونه. یکی از همرزمای شهید آزما در مورد اهمیت این شهید بزرگوار به نماز شب و دعا و مناجات و با خدا میگه کار هر شبش بود، بیرون از سنگر میرفت و توی نقطه دور از همه چاله‌ای برای خودش شبیه قبر درست کرده بود، اونجا رو برای خودش مسجد و محل نماز شبش کرده بود. هر شب میرفت اونجا و مشغول نماز و عبادت میشد. یه شب رفتم ببینم چیکار داره میکنه، موقعی که نزدیک شدم دیدم نماز شبش رو خونده و داره زیارت عاشورا میخونه. سوز و گریهش رو شنیدم، جلو نرفتم تا تو حال و هوای قشنگ خودش باشه.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
همراهان گرامی، در این قسمت از برنامه تو آسمان سخنان مرحوم آیت الله مجتهدی رو به اتفاق می شنویم.
امام صادق علیه السلام در رسول کافی فرمودن احب الاعمال الی الله تعالی الصلاه، بهترین اعمال نزد خدا نماز، نماز، نماز مستحبی بخونید، نماز واجب بخونید، بعد تو هر مسجدی میری نماز هم نمیخوای بخونی داره که نماز تحیت بخونه برو. بعضی میان تو مسجد وضو میگیرن میرن جای دیگه، نمیشه، برو که نماز تحیت بخون بعد برو جای دیگه. مستحب و هی آخر وصایل انبیا، آخر وصیت انبیا نماز بوده، هر پیغمبری خواسته از دنیا بره اون وصیت آخریش راجع به نماز سفارش کردن. بعد و همچنین روایت دارد از آقام المسلی للصلاة نزلت علیهم الرحمه من اعناق السما الى اعناق الارض، وقتی مصلی وای میسه به نماز رحمت بر اون نازل میشه از بالای آسمون تا اعناق زمین، بالای آسمون، آسمون آخر تا زمین آخر، چقدر رحمت نازل میشه. شما که وای میسه به نماز رحمت خدا نازل میشه الى اعناق و حفت به الملائکه، ملائکه هم دورت میگیره وقتی به نماز وای میسی، ملائکه دورت میگیره و حفت علیه ملائکه و ناداه و ملک، یه ملک هم صدا میزنه، ملائکه میگه لو یعلم هذا المصلی، اگه این نمازخون میدونست ما فی الصلاته من تفله، بله ای زن، یعنی اگه این بدونه که این نماز چقدر اجر داره و چقدر ثواب داره از این نماز منصرف نمیشه، همطور نماز میخونه همش، هیچ کاری نمیکنه. و همچنین حدیث دیگه دارد که نماز واجب بهتر از 20 حج 20 تا، و هر مکه‌ای هم خیر من بیت مملو ذهبا، هر مکه‌ای هم بهتر از یه خانه‌ای که پر طلاست، یا تصدق منه حتی یفنی، این طلاها رو هی صدقه بدی تا تموم شه. یه مکه که میریا مثل این که یک خانه پر طلاست، همه این طلاها رو صدقه میدی چقدر ثواب داره، اون یه مکه اینقدر ثواب داره. اون وقت این نمازی که شما میخونی 20 برابر اونه. نوشته بله صلات فریضه خیر من 20 حجه، از 20 حج هر حجی هم ثوابش چقدره؟ ثوابش مثل یه خانه‌ای که پر طلا باشه و این خانه رو در راه خدا آدم صدقه بده. حالا این بنده خداهایی که نماز نمیخونن بیچاره ها چقدر عقب است. بله، خوشانان که دائم در نمازند.
خوشانان که الله یارشان بی که هند و قل هو الله کارشان بی. خوشانان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
دوستان عزیز، با برنامه تا آسمان همچنان در خدمتتون هستیم. قرآن کریم معجزه جاویدان رسول خدا و کتابی انسان سازه. شگفتی‌های این کتاب آسمانی هر انسان خردمندی رو به تفکر و تأمل وامی داره. یکی از اندیشه‌وران غیر مسلمان درباره قرآن کریم میگه جاذبه‌ای که در سبک انشای قرآن به کار رفته است و لطف و روانی آن تحسین و اعجاب عرب را برانگیخت و الفاظ و عباراتش در ترسیم بهشت و جهنم تکان دهنده است. در محضر خدا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تفسیر چند دقیقه ای داریم. رسیدیم به جزء 11 سوره یونس آیه 62 و 63. این دو تا آیه کوچولو با هم بخونیم. اما آیه 62:
الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
آگاه باشید که قطعا بر اولیاء خدا نه ترسی است و نه اندوهگین میشوند. آیه 63:
الذين امنوا وكانوا يتقون.
اولیاء خدا کسانی هستند که ایمان دارند و شیوه آنها پرهیزگاری است. اولیاء خدا ترس ندارن، حزن ندارن. سعی کنید از اولیاء خدا باشید، خوف ندارید. اولیاء خدا کسانی هستن که آمنو و کانو یتقو، ایمان دارن و به طبق ایمانشون پروا دارن، یعنی واجبات رو انجام میدن، از حرام ها دور میکنن. این مسئله سیم میگن که آدم اون رو که پاک است از حساب چه باک است. اینا که میترسن یک گیری تو کار خودشونه. مثلا کدوم راننده میترسه؟ راننده میترسن که 5 تا حالت داشته باشن: 1 راه رو بلد نباشه، 2 گواهی نامه نداشته باشه، 3 بنزین نداشته باشه، 4 قاچاق بار کرده باشه، 5 یادم فراری که سوار کرده باشه. اما اگر کسی گواهی نامه داره، یعنی طبق قانون خدا عمل کرده، بنزین داره، زاد و توشه برداشته، راه و بلده، دستش دست یک عالمه، بیراهه نمیره، قاچاق بار نکرده، قاچاقچی سوار نکرده، چرا بترسه؟ الا آگاه باشید ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم، نمیترسن. آدمی که میترسه معلومش از اولیاء خدا نیست. قرآن میفرماد در سوره جمعه ان زعمتم